در شب گذشته عرض کردیم که عاشورا یک بخشی این که امت پیامبر کارشون رسید به جایی که عرض شد خالص و مخلص و قربتن الالله اجتماع کنن و سر از تن پسر رسول خدا جدا کنن، برخواسته از یک جنگ رسانه‌ای، جنگ شناختی و همون به قول امروزی ها جنگ ترکیبی بوده که این اتفاق رقم خورده. یعنی صرفاً یک بازه کوتاه مدت امر خلافت این ملعون نمیتونست کار رو به اینجا برسونه. دو سه تا کلیدواژه برای آنچه که عرض کردم تقدیم محضر داشته باشم تا متوجه بشویم آنچه که اتفاق افتاد به عنوان جنگ شناختی و جنگ رسانه‌ای که تونستن مردم رو، آحاد مردم رو با خودشون همراهی داشته باشن، و آنچه که در یکی دو شب گذشتم عرض کردم در مجلس در واقع اموی برای آن که این کار رو مثل باورهای مرجعه بندازه به گردن خدا، گفت برخورد خدا با برادرانت رو چطور دیدی؟ نگفت ما چه غلطی کردیم، یعنی یه جوری رفتار کردن آنچه که اتفاق افتاد اراده الهی بر آن تعلق، خدا این کار رو انجام داد، خدا واقعه کربلا، ما فقط وسیله و ابزار بودیم که این اتفاق رخ داده. از جمله آنچه که رقم خورد، ابن سعد ملعون بعد از آن که مأموریت پیدا کرد هم فرماندهی کربلا رو، هم قتل سید الشهدا رو، هم نتیجه این دو مأموریت حکم 10 ساله ری رو، وقتی اومد برای این که با باور مردم بازی کنه یک عبارتی رو به کار برد: یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، بشارت میدم به شما، جانم فداتون، سوار مرکب هاتون بشین، بتازین به لشکر خارجی ها که نتیجه اون به شماها بشارت بر بهشت. خب ما تقریبا این مدل نگاه ها رو در سالهای گذشته در سوریه تجربه کردیم. البته شاید ما در حوزه جنگ رسانه‌ای و مسائل تبیینی در سوریه ضعیف عمل کرده باشیم که آحاد مردم ندونن اینی که ما میریم در یک کشور دیگه، این یک استراتژی برگرفته شده از فرمایش آقا و مولامون امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. کشوری در جنگ پیروزه که بتونه اون جنگ رو به خارج از خاک خودش و کشور خودش بکشونه. ما در واقع با حضورمون در جاهای دیگه تونستیم دشمن رو اونجا زمینگیر بکنیم، اما چون پیوست رسانه، پیوست اصحاب تبلیغ، اصحاب منبر، اصحاب کسایی که صاحب قلم بودن، این پیوست‌ها و دولت‌های زمان عدم همراهی منجر به آن شده بود، یه عده از مردم میگفتن آقا نون سر سفره ما رو برمی‌دارن میبرن میدن به سوریا میخورن. میگفتن آقا ما خودمون 8مون گروه 9مونه، به ما چه که پولای ما رو برمیدارن میبرن در سوریه. الان متوجه شدیم، همه متوجه شدن حضور جمهوری اسلامی در کنار حزب الله، در کنار انصار الله، در کنار هشت و شعبی، در کنار مردم مظلوم سوریه یک حضور استراتژیک بوده است. ما دشمن رو اونجا زمینگیر میکردیم. این دشمن تا به اون زمان غلط میکرد به جمهوری اسلامی نگاه چپ داشته باشه. با تمام این قدرت ها و ابزاری که الان اومدن مثلا دیگه میخوان در واقع گاهی چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی حرفهایی رد و بدل میشود، اون موقع می حرفا رو میزدن، اما میدیدن که در اونجا زمینگیر خواهند شد و زمینگیر شدن. یه روزی حاج قاسم سلیمانی عزیز اومدن پایان این قده سرطانی همیشگی در واقع دشمن طراحی کرد و بر علیه مسلمین ساخت به نام داعش رو وقتی اعلام کرد، همه تعجب کردن مگه میشه اینا تموم میشن؟ مگه اون قدری استکبار اینها رو تجهیز کرده بود، اون قدری استکبار براشون بریز و بپاش داشت که یهو آمده بودن یک دولت فراگیر عراق و شام راه بندازن، پول ضرب کردن به این نام، بانک ساختن به این نام، امکانات و تجهیزات نظامی و دولتی و اقتصادی به این نام آورده بودن اونجا، هم در عراق هم در شام. پس اینی که اگر حضور پیدا کرد جمهوری اسلامی در اونجا، این نگاه راهبردی جمهوری اسلامی بوده، یعنی در کنار درخواست دولت‌های وقت ما نگاه راهبردی ما هم بود که این کار رو انجام دادیم. این همراهی مردم خیلی مهمه که در هر عصر و زمانی جزء مهمترین ابزار کاره که مردم اگر همراه نباشند دولت هر آنچه که امکانات و نمیدونم مسائل و مباحث نظامی هم داشته باشه موفق نخواهد شد. امروز مهمتر از موشک اونی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، این رو به عنوان یک باور در مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام عرض میکنم. ها امام حسین او عده و عده کجا بودن، امکانات نظامی کجا بود، اما اونهایی که بودن کل جبل راسخ پای ابا عبدالله الحسین علیه السلام استادن، با اونها حضرت کاری کرد که این مکتب مکتب ماندگاری شد. اما اونها در جنگ رسانه‌ای که در این یکی دو شب باقی موندم بتونم در واقع گذری از مسائل رو بیان بکنم، امام سجاد علیه السلام می فهمن یزعمون انهم من هذه الامه کلون یتقرب الالله عز و جل به چی؟ به دم الحسین علیه السلام. اینی که دیشب گفتم خالص مخلص قربتن الالله، این برگرفته از فرمایش امام سجاد علیه السلام. کاری کرده بودن طوری مردم رو در انحصار و بایکوت و بریز و بپاش و سایر و مراد قرار داده بودن، مردم کارشون شده بود به این که فکر میکردن با کشتن حسین یا تقربون الالله به دم الحسین، رفتن به بهش مقام تقرب الهی با کشتن حسین اتفاق میفته، با کشتن کسی که بر علیه خلیفه مسلمین مثلا خروج کرده. حالا همین هم از ابزار استفاده کرد، از ابزار مقدس استفاده کرد که تونست این کار رو بکن. عرض کردیم مهمترین چیزی که ازش استفاده کردن رسانه بوده. مهمترین نکته‌ای که دشمن تونست، به قول امروزی ها میگن هزینه در رسانه هزینه نیست که سرمایه گذاریه. رسانه خیلی مهمه. گاهی برخی از افراد، برخی از شخصیت‌ها، برخی از دول خیلی کارا انجام دادند و می‌دادند. خدا رحمت کنه از آیت الله رئیسی رو، روحشون شاد. خودم در فرصتی که ایشون تشریف آورده بودن پرند بهشون عرض کردم. حالا برخی از همراهان ایشون هم که عمرشون به دنیاست بودن، اونا هم بودن، عرض کردم. گفتم آقا چندین برابر خیلی از کسای دیگه کار کردین شما، اما رسانتون ضعیفه، مردم متوجه نمیشن. این مردم باید بدونن اینی که شما دغدغه داری، اینی که شما شب و روز نداری، هم مغمت اینه برای مردم. این مردم باید بدونن، اینو باید بشنون. خدا میبینه این مال یه کسای دیگه و یه جاهای دیگه است، اینا ریا نیست، اینها احکام ثانویه داره. این مردم با شنیدن، با دیدن این اقدامات خادمین خودشون دلگرم میشن، خوشحال میشن. مثل یه وقتایی ما در جنگ رسانه به چی میبازیم؟ ما در جنگ رسانه به این میبازیم که آقا این فلان عده از خادمین مثلا فلان جا هستن، حالشون خوبه، اوضاع احوالشون خوبه، ما همش زیر خط فقریم. اما اگر مردم در سختترین شرایط بدانن، اگه نیست برای همه نیست، شرایط سختتر از این رو هم، والله که این مردم متمدن جمهوری اسلامی هیچ کی غر نمیزنه. غر زدن مال وقتیه که پیوست رسانه وجود نداره. 1400 سال پیش دشمن ما به درستی توانست از این پیوست رسانه استفاده بکنه و کارهای خودش رو، دیشب عرض کردیم، رفت سراغ افرادی که عزلت اختیار کرده بودند، ساده پوش بودند، ساده لوح بودند، ساده گفتار بودند، ادعای زهد داشتند. حالا در حوزه‌های مختلف، چه در حوزه علم، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه مردمداری، چه در حوزه امام جمعه، چه در حوزه امام جماعت، چه در حوزه قاضی، چه در حوزه کت خدای محله، هر کی و هر کیو شما در نظر بگیری، همه اینها رو رفتن کار کردن تا عرصه رسید به جایی که در زمان معاویه روایات رو دیگه جابجا می‌کردن، تا کار رسید اونقدری گستاخ و جسور شدن. جنگ رسانه یعنی یه چیزی رو میندازن، میخوان ببینن بازخورد مردم چی چیه. حتما اونایی که امروز تو این فضاهای مجازی هممون هستیم، اظهار نظر میکنیم، حمایت میکنیم، نقد میکنیم، یه جاهایی هم هست به عنوان پایش که میان در واقع میانگین نظرات رو بگیر، اون وقت متوجه بشود اگر قرار تهران رو به 4 قسمت تقسیم بکنن، هر قسمتی از تهران زائقه مردم پیرامون مسائل مختلف چی چیه، بر اون اساس طرح و راهبرد برای ما می نویسه. این که خیریه باز نکردن برای ما اینها رو ایجاد بکنن، که حساب کتاب داره. ما هم باید بدونیم کجا باید حرف بزنیم، کجا نباید حرف بزنیم. اونجایی که خدمت به دشمنه ما نباید حرف بزنیم. بله ممکنه یه جای گلگی داشته باشیم، رسیدیم به خودمون، گلگیامون هم میگیم، نقدهامون هم میگیم، اما یه جایی که اگر قرار باشه دشمن ازش سوء استفاده بکنه، اونجا نباید حرف بزنیم. اینو باید بلد باشه. این امورات رو اومدن انجام دادن تا کار در حوزه نفوذ که شب گذشته گفتم توسط اسرائیلیا، این اسرائیلیات تا در متن روایات ما رخنه پیدا کرد. یه دونه از اونها رو دیشب عرض کردم خدمت شما. مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه کتابی نوشتن به نام 150 صحابه ساختگی. عیناً کار شبکه یهود بوده. شبکه یهود نه برای اون روز، بلکه شبکه یهود برای دنیای اسلام ناب محمدی. و مذهب حقی شیعه در دنیای امروز برنامه ریزی داشته، همه اون کارها رو انجام داد که امروز بتونه بهره ببره. صبرشون زیاده، مثل ما نیستن که خیلی زود از کوره در برن. چرا؟ چون برای اون اهداف خودشون سالیان سال و قرنهای قرن هم دارن پول هزینه میکنن و هم دارن تلاش میکنن، خیلی بیشتر از ماها تلاش میکنن گاهی از اوقات. ما خیلی گاهی از اوقات سر سفره حاضر و آماده نشستیم، خیلی گاهی از اوقات زود غر میزنیم. اونا صبرشون خیلی خوبه. چرا؟ چون یه راهبردی دارن، برای او راهبرده دارن تلاش میکنن، برای او راهبرده انبیای عظام الهی رو به شهادت رسوندن، برای اون راهبرده اومدن ترور رو در دستور کار خودشون قرار دادن، برای اون راهبرده اومدن انکار رسالت پیامبر رو انجام دادن، برای اون راهبرده اومدن با پیامبر وارد مذاکره شدن، برای اون راهبرده وقتی دیدن نمیشه با اطرافیای پیامبر پشت پرده نشستن سر میز مذاکره و مذاکراتی رو انجام دادن. یه روزی عمر این پیامبر تمامه. ما میتونیم کاری بکنیم، شماها در واقع سکانداری بکنید، ما میتونیم کاری بکنیم مدل جدید حکومت داری به شماها یاد بدیم، این مدل جدید حکومت داری به نام اسلام، اما در باطن بر علیه اسلام کار رو به جایی رسون که ابا عبدالله الحسین علیه السلام به دست همین امت کشته میشود. یتقربون الی الله بدمه. این یعنی جنگ نرم، این یعنی جنگ شناختی، این یعنی جنگ رسانه‌ای که امروز میگن خیلی گوششون بدهکار نیست. بابا 1400 سال پیش اینو برای ما نوشتن،
ننوشتن، بلکه 1400 سال پیش بر علیه مذهب حقه شیعه این رو اجرایی کردن تا به امروز هر وقتی که خودشون صلاح بدونن نسخه های بروز آوری شدهش رو برای ما رو میکنن. بازم باورمون نمیشه، بازم قبول نمی کنیم، بازم میگیم حالا اینجوری هم که حاج آقا میگه نیستش که. بابا امام معصومه، نماینده تام الاختیار خدا در این عالم هستیه. این امام معصوم همون کسیست، این ولی الله الاعظم همان کسیست که خطاب میرسه یا ایها الرسول بلغ آنچه که به تو گفتیم به مردم بگو، بگو. اونقدری این معرفی مهمه، میگه و این لم تفعل فما بلغت رسالته، هیچ کار برای ما انجام ندادی. به کی؟ به پیامبری که 23 سال برای مردم زحمت کشید. میگه این موضوعیت داره، به مردم باید بگی. وقتی این پیونده اتفاق میفته، از این مردم بیعت میگیره در جهت تثبیت ولایت، تازه میگه که چی؟ میگه الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. این آیات الهی رو چطور با جنگ رسانه‌ای مورد دستبرد قرار دادن، بر علیه همین امام اومدن کاری انجام دادن، مردم شدن یتقربون الی الله بدمه. بهشت میخوای بری همین امام اومد بکشی، چاره جز این نداری. میخوای جزء بندگان مقرب الهی بشی، باید اینو بکشی. 30,000 نفر همه نمیتونید، اما میتونید سیای لشکر باشید. که لذا خیلی از کسانی که در کربلا از اهالی کوفه حضور پیدا کردن، برای پول حتی حضور پیدا نکردن، نیت خالص داشتن، قربتن الالله اومدن حضور پیدا کردن، برای رفتن به بهشت اومدن، نماز شب میخواندن. اگر امشبی رو وقت گرفتن، اگر وجود نورانی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام تاسوعا رو وقت گرفت، جنگ به عاشورا کشیده شد که اصحاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام به زهد و تهجد و قرآن خوندن و عشق بازی با خدا و امامشون بپردازن، در جریان باشین. و در لشکر دشمن هم خیلی ها امشبی را نماز شب میخواندن، خدایا میشه توفیق کشتن حسین رو روزی ما بکنی؟ اولین کاری که کردن حسین ابن علی علیه السلام رو مهدور و دمش کردن، بعدن حسین ابن علی علیه السلام رو کشتن. دیشب گفتم ترور شخصیت انجام دادن. ترور شخصیت از زمان پیامبر آغاز شد، ترور شخصیت با امیرالمومنین ادامه پیدا کرد، ترور شخصیت با هجوم وحشیانه به خانه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها چی شد؟ اون امت سر شدن، شبانه و نیمه شب و پنهانی به خانه زهرای مرضیه کسی هجوم نبرد، بلکه علنی بوده، بلکه هزاران نفر از امت پیامبر، هنوز چیزی از عمر پیامبر نگذشته بود، اما همه ایستادن هاج و واج نگاه میکردن، همه تماشاچی بودن. به جای اینکه برن کمک بکنن، به جای اینکه بیان کشته بشن، به جای اینکه سپر این هجوم بشن، همه ایستاده بودن نگاه میکردن. اینجاست حضور آدم ها. این که امروز هم عرض کردم باید تمرین کرد خروجی هیئت از ما تکیه‌گاه برای امام زمان علیه السلام بسازه. نترسیم، امام محتاج تکیه‌گاه است، ولی اون تکیه‌گاه نوکرای ابو عبدالله الحسین علیه السلام باشن. امام احتیاج به تکیه‌گاه دارد، چون وجود نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام در جریان این حمله. روباه صفتان وقتی اومدن حضرت چی فرمود؟ حضرت فرمودن اگر عمویم حمزه و برادرم جعفر بودن ما بایعت و کرها. آدم های تأثیرگذار اگر نقش خودشون رو درست انجام میدادن، علی رو اینگونه روباه صفتان به مسجد نمیتونستن ببرن. اونایی که باید خودشون رو هزینه میکردن هزینه نکردن. اما علی میدانست اگر حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام بود، میدانست اگر برادرش جعفر بود. جالب اینه برادران دیگه بودن، اما این جعفر نمیشد کسی. مسئله خانوادگی نبود، بلکه ظهور و بروز و تجلی افراد در عهد و پیمان واقعی و میدانیش با امام معصومه، نه که برادر منه. نه بابا، اون یه جوری در شناخت امامت معرفت پیدا کرد، خودش رو دار و ندارش رو، آبروی خودش رو فدا میکنه برای اینکه به ساحت مقدس امام لطمه وارد نشود. از این جنس من یک نکته امروزی عرض بکنم. افتخار میکنیم دست مراجع عظام و بزرگوارانی که چه در ایران، چه در عراق، چه در پاکستان، چه در جاهای دیگر، وقتی این ملعونین اومدن رهبر ما رو تهدید کردن، اومدن فتوای محارب رو بر علیه ملعونین دادن. هر کسی هر جای دسترسی پیدا کرد بهشون، اینا رو مثل سگ به درک وارد، دستشون رو میبوسیم. این نشون میده که این مردم، این جماعت، این حوزه علمیه، نگیم اون موقع حوزه نداشت، اتفاقا اون موقع هم حوزه علمیه داشت، اون موقع هم تا دلت بخواد زاهد داشت، اون موقع هم تا دلت بخواد آیت الله العظما داشت. آیت الله العظماهای روزگار میدیدن نگهداری حوزه و منبر و تریبون و مردمداری براشون بهتر از آن است که بیان خودشون رو فدای حسین یا فدای سفیر حسین بکنن. اونا اگر اون روز هزینه می شدن، اصلا کار به این مدل روز عاشورا نمی افتاد. لذا معاویه لعنت الله علیه مثل جنگ صفین وقتی خواست بر علیه حضرت راه اندازی بکنه، از شگردهای مختلف استفاده کرد. یکیش استفاده از دانشمندان روزگار بود، علما و بزرگان و صاحب نفوذان و صاحب لحیه ها و اینایی که گندگی میکردن، اینایی که توی محله کسی بودن، بزرگ یه روستایی بودن، بزرگ یه قبیلهی بودن، بزرگ یک حزبی بودن به قول امروزی ها، همه اینا رو از این ظرفیت ها تمام اینها استفاده کرد. و یه کسی مثل شرحبیل رو که مورد احترام تمام قبایل شام بود، فرستاد گفت که برو این رو جذبش کن برای ما، ای به درد ما میخوره، ای اگه بیاد توی تیم ما، ما خیلی از کارها رو میتونیم از این قبل انجام بدیم. لذا وقتی که اومدن ایشون رو جذب بکنن و مردم شام ایشون رو همراهی کردن، به چی بود؟ به این که گفتن آه بالاخره علی در قتل خلیفه سوم دخیل بود و ما به خونخواهی خلیفه سوم داریم قیام میکنیم. مردم هم نگاه کردن، از او طرف هم میگفتن خب این خلیفه پیامبر دیگه، خلیفه مسلمین، جانشین پیامبره. و در این فضای گول خورد، گول رسانه رو خورد، گول تیمی که رفتن باهاش مذاکره و خیرخواهی و پند و نصیحت، و اصلا هم به قول امروزی ها مسئله رو سیاسی جلوه ندادن، منجر به آن شد از این حوزه شرحبیل اومد در یک سفر تبلیغی قرار گرفت. به قول امروزی ها سفرهای استانی، استان به استان، شهر به شهر راه میرفت و صحبت میکرد بر علیه امیر المؤمنین علی علیه السلام و میگفت که خونخواهی خلیفه مسلمین واجبه، لازمه و ضروریه، ما نباید بذاریم این مسئله به راحتی از کنارش مسلمانان عبور پیدا کنه. او احساسات پاک مردم رو در واقع جریحه دار میکن. یکی از اون طرفداران سرسختش به نام عمرو بن ثابته، اونم مثل شرحبیل کارش همین شده بود، از این روستا به اون روستا، از این شهر به اون شهر راه میرفتن و فقط در حوزه جنگ روانی، این که میگن امروزم مقام معظم رهبری برای حوزه های علمیه فرمودن تبلیغ باید اولین راهبرد حوزه باشه، 1400 سال پیش ازش استفاده شد. از اینجا به اونجا، این مردم، این قبیله، اون قبیله، هر جا توده ای از مردم بودن حضور پیدا می کردن و در واقع به مردم نسبتهای ناروایی رو نسبت به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب می دادن. دکون جعل حدیث هم که زیاد بود، یکی از اون نسبت هایی که عمر ابن ثابت نسبت به امیرالمومنین جدای از شرکت در قتل فلانی داده بود در واقع خلیفه سوم، یکیش همین بود. گفت امیرالمومنین نعوذ بالله همون کسیه که در جریان ترور پیامبر دست داشت، یعنی حتی مردم رو به خونخواهی پیامبر بر علیه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. معاویه این اقدامات رو که انجام داد یه شبکه ای را انداخت، این شبکه به نام شبکه به قول امروزی ها العین، شبکه امنیتی، یه شبکه اطلاعاتی، و این شبکه اطلاعاتی رو تمام شهرها توسعه داد. هر شهری نمایندگی در واقع این دستگاه امنیتی رو براشون ایجاد کرده. ایشون رو هم سپرد به ثابت ابن ارتاد. کارش این بود اخبار رو از جاهای مختلف، تحرکات رو، کارها و اقدامات رو، نفوذها رو، یاران و طرفداران امیرالمؤمنین رو یواشیم. کاری کرد این ملعون، هزینه برقراری ارتباط با امیرالمؤمنین رو برد بالا اولا. دو، کاری کرد این ملعون، هزینه طرفداری از علی رو برد بالا. سه، کاری کرد هر کسی تو هر خونه ای اگر کسی اسم فرزندش رو علی گذاشته بودن یارانهاش رو قطع میکردن. دوباره گام بعدی سخت‌تر، کاری کرد توی هر منطقه اگر سرقتی انجام میداد، وقتی این دستگاه امنیتی می اومدن ورود پیدا کنن بررسی کنن چی میگو؟ میگو اول برید سراغ طرفداران علی ابن ابی طالب. این کار شیعه است، این کار شیعیان امیرالمومنین. هزینه طرفداری و شیعگی امیرالمومنین علی علیه السلام رو بالا برد و این کار شبکه امنیتی خودش رو از مرزها هم بیرون برد، یعنی دستگاه امنیتی برون مرزی هم در واقع تأسیس کرد. این دستگاه امنیتی برون مرزی کاری کردن وقتی که ابو عبدالله الحسین علیه السلام به مکه رسید، اینا متوجه شدن که خیلی مردم میرن محضر حضرت عرض ادب میکنن، میرن عهد و پیمان میبندن با حضرت، تو نمازها شرکت میکنن، پای صحبتهای حضرت میشینن. حضرت هم عرض کردیم از مدینه حرکت کرد تا به کربلا هر جایی میرسید صحبت میکرد، صحبتهای حضرت هم پیداست، هم صحبتهای علنی هم بر علیه دستگاه خلیفه ظالم این شخص ملعون یزید و اینکه فاتحه اسلام رو باید خوند. کسی اگر قرار بر اریکه اسلام باشه، انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام و سلام برای اون اسلام. حضرت هر جایی رسید این رو بیان کردن. خب یزیدم که تازه اومده بود نشسته بود برای این تاج و تخت، این سطح زیاد استقبال مردم از ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو وقتی دید چکار کرد؟ درست ما میگیم این میمون بازه، این مسته، این دوزاریه، اما بدانیم اساتید یهودی خبره‌ای داشتن، یادش دادن چه کار بکنه. اولین کاری که یادش دادن در چنین شرایطی چی بود؟ یه آدمی که چهره اجتماعی خوبی داشت بین طرفین، یعنی هم بین امام حسین هم بین یزید یک وجهه خوبی داشت، در واقع بهش یه نامه نوشت. اون کی بود؟ عبدالله ابن عباس بود. از یه طرف میگن اینا پسر عموشونن، اساسا خلافت از بنی امیه به بنی العباس رسید همین جوری شد دیگه، گفتن آقا اینا پسر عموه های پیامبرن، گرچه جفت از پوچم پوچتر بودن، جفتشون پیاده نظام سازمان یهود بودن، اما مردم هن دیگه، مردم عادی که چه میدونستن پشت پرده کیا داره این نقش ها رو بازی میکنه. در این نامه نوش، اولا که خب میدونی بهتر از هر کسی امام حسین با من بیعت نکرد. عبدالله ابن زبیر هم در واقع با نامه نگاری هایی که انجام داد از ابن عباس خواست هندونه رو ببینید چطور داد. گفت شما یک چهره علمی،
شما یک شخصیت ممتاز، شما یک کسی هستی که همگان به عنوان اصحاب خوب پیامبر رو شما حساب باز میکنن. هم در بین بنی هاشم شأنی داری، جایگاهی داری، نفوذ راهبردی داری، برای اینکه اتفاقی نیفته، فتنه رخ نده، شبکه های اجتماعی به هم نریزه، گفت برو پیش امام حسین و امام حسین رو دعوت به صلح و سازش مطمئنی بکن از طرف من. چک سفید امضا، هر آنچه که تو صلاح دونستی به حسین ابن علی بگو، من امضا میکنم، چشم بسته قبول میکنم، فقط این که حسین ابن علی با من بیعت بکنه. این استفاده از این ظرفیت های چهره های برجستگان نخبگانی وقتی اتفاق میفته، یک کسی مثل ابن عباس هم وقتی میاد این پیام رو منتقل بکنه، در واقع ادبیات گفتمانی دشمن رو باید مراقب باشه که فریب نده، مجذوب و مرعوب نشن. حالا چقدر شدن یا نشدن رو الان عرض من نیست که بخوام در واقع در این خصوص مطلبی رو عرض بکنم، بقیه انشالله باشه برای شبهای آیند. یکی از اون کسایی که ازش استفاده کرد و در بین مردم خیلی چهره اجتماعی، چهره تقدس، چهره زهد، چهره بیطرفی بالایی داشت، کی بود؟ شریح قاضی بود. من اولا شریح قاضی رو معرفی کنم خدمت شما. شریح قاضی مردم اگر تمرین نکنند، با امامشون همراه نباشن، او هزینه‌ای که باید پرداخت بکنن، درسته در اون برهه او هزینه رو امام پرداخت میکنه، اما قبول کنیم اون هزینه رو گرده همه مردم هم قرار خواهد گرفت. حضرت اومد ایشون رو عزل بکنه، عده زیادی به نام خیرخواهی اعتراض کردن. آقا ایشون آدم حسابیه، ایشون همه سال قاضی بوده، به نفع کسی، بر علیه کسی، کسی ازش ناراضی نبوده، به قول امروزی ها نه تطمی شده، نه تهدید پذیرفته، نه هیچی، خیلی آدم حسابیه، بر چی شما برکنارش میکن؟ حضرت ایشون رو برگردون سر کارش. چرا؟ چون فشار مردم زیاد شد، اختیاراتشو محدود کرد، اما به مردم گفت یه روزی چوب این کاری که فشاری که بر علی آوردید رو میخورید. این فشاره کی اتفاق افتاد؟ این فشاره این بود، یکی از اون قضاتی که معاویه ریخ باهاش رو هم دیگه، اونم در نگاه تقدس معابانه، و یزید تونست ازش استفاده بکنه. چی بود؟ هر جایی از فردا روزه وجود داره، روزه چیه؟ روزه زخم زبان است. همه میگفتن کاروان خارجی رو آوردن. اولین بار لقب کاروان خارجی به ابا عبدالله الحسین علیه السلام توسط شریح قاضی داده شد. چقدر خوب استفاده کرد؟ از اسلام بر علیه اسلام، از یک عالم اسلامی بر علیه پیکره اسلام، نه اصل اسلام، نماد اسلام، هویت اسلام که امام و امامت باشه. لذا کاری که انجام داد، هیچ کدوم از مردم، تقریبا عامه مردم، کسی حداقل من در نقل‌های تاریخی ندیدم به شریح قاضی خورده گرفته باشن آقا چه فتوایی بود دادی، خونت آباد، به پسر پیغمبر که کسی نمیگه خارجی، اما همه جا این گونه گفت که آقا ایشون بر علیه خلیفه مسلمین، امام المسلمین، بر علیه امیر المؤمنین، عذابشون زیاد، با همه کسایی که زیر ساخت ظلم به اهل بیت رو ایجاد کردن، اینها با هم دیگه محشور باشن. به یک کسی مثل یزید برمیگرده میگه که ایشون بر علیه امیرالمؤمنین قیام کرده. پیامبر فرمود، حالا توسل به روایت رو ببینید، پیامبر فرمود اگر کسی بر علیه خلیفه مسلمین قیام بکنه، اون فرد از دین من خارجه. تمام شد؟ نه بابا، جوونا فداتون بشم، اگر در روز عاشورا مثل فردایی این همه
بدی که دیگه چیزی به تعبیر امام سجاد به ذهنشون نمی رسید بر علیه امام حسین و یاران امام حسین انجام دادن، این همه به بدن مبارک جسارت کردن، اجازه ندادن اینها رو حتی برشون نماز بخونن و دفن بکنن، همه کشته شده های نجس خودشون رو دفن کردن، به برکت این فتوای یک قاضی به نام اسلامی بوده است. چرا؟ چون اون یه روایتی از پیامبر رو آورد اینجا تطبیق داد با این عمل ابا عبدالله الحسین علیه السلام، گفت مردم پیامبر فرمود اگر کسی بر علیه خلیفه مسلمین قیام بکنه اون فرد از دین من خارجه. تمام شد. و اگر توی این مسیر کشته شد مبادا اون فرد رو در قبرستان مسلمان ها دفن. اگه نذاشتن امام حسین رو دفن بکنن به این فتوای ای آدم هایی بود که یه روزی پشت علی رو خالی کرده بودن، فشارها، گروهها، احزاب، لیدرها فشار آوردن بر امام المسلمین، امام المسلمین نرمش قهرمانانه انجام داد، اختیاراتش رو محدود کرد، اما بعدن مردم به این واسطه هزینه شو پرداخت کردن. عرضم تمام، ببخشید. جنگ رسانه‌ای جنگ مهمیه. این شبکه یهود از دیرباز تا به امروز و تا روز ظهور از این تمامیت ابزار استفاده میکنه برای اینکه دوگانگی ایجاد کنه، برای اینکه انشقاق ایجاد کنه، برای اینکه مردم رو در سردرگمی بندازه، برای اینکه مردم رو بترسونه، برای اینکه هراس افگنی داشته باشه، برای اینکه بگن آقا دیدین ما زدیم فلان جا رو چی شد، اینا هیچ کاری نتونستن بکنن. همین الان تو این جنگ کم ندیدیم شبکه یهود و جواسیس و خائنین و منافقان در درون کشور چه ها کردن. اما بیداری شما مردم اجازه نداد که این برگشون به برندگی تبدیل بشه. دمتون گرم، دمتون گرم. انشاءالله خود امام عصر علیه السلام جزای خیری بابت این همت شما مردم ایران به شما عنایت بکن. والله به صاحب امشب این اعتقادم رو عرض میکنم، کاری کردید کارستون. تمام شبکه یهود با تمام اتاق فکرش فکر نمی کردن او همون جنگ شناختی نسبت به شما، شماها رو نشناخت، نفهمید این که ما میگیم ما ملت امام حسین هستیم یعنی چی، ما نوکر امام حسین هستیم یعنی چی. اینی که تا به امروز گفتیم اگر بودیم در دهه 60 نمیذاشتیم امام حسین و یاران و مخدرات و اهل بیتش این گونه به بلایی عظیم مبتلا بشن، اونا نمیفهمیدن، اما امروز فهمیدن. مردم ایران مردم امام حسینن، پای مکتب امام حسین میایستن، هر چی سختی داشته باشه می ایستن و همه یک صدا ایستادن، و هر کسی هم قرار باشه به این وحدتی که امروز اتفاق افتاد، به این همافزایی که در داخل و خارج امروز اتفاق افتاد بخواد بهش خیانت بکنه، حرفی بزنه، قلمی بزنه، توییتی بزنه، نمیدونم اشاره‌ای داشته باشه، تردید نکنید داره به اساس ایران متمدن ما داره خیانت میکنه. امشبی رو وقتی میریم سر سفره حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، وقتی نگاه میکنیم مصائب ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در فردا روزی، امشبی رو وقتی وقت گرفتن یکی از نقل ها اینه دیگه، یکی از کارهایی که در این دو سه روز آخر انجام گرفت این بود. امروز ظهر عرض کردم وجود نورانی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام در کنار آقا و مولاشون ابا عبدالله الحسین علیه السلام دو شخصیتی بودن در این سه روز تا لحظه شهادت جرعه آب ننوشیدن. سهم آبی که عرض کردیم همه کاره در کربلا از ابوالفضل عباس علیه السلام، آقا چراغا رو اگر کم میکنن کم کن، همه کاره از ابوالفضل عباس علیه السلام بود. سهم آبشون رو هم به لشکر میدادن هم به مخدرات میدادن. اما به مانند روز تاسوعا دیگه صدای خانم ها هم از آتش بلند شده بود. نه دیگه برای مردان جنگی، بانوان هم دیگه شدت آتش برشون غلبه کرده. یکی از کارهایی که انجام میدادن سوال میکنن آقا چرا چاه نکندن؟ چرا چاه نکندن؟ اقدام کردن پشت خیمه به چاه کندن. دشمن وقتی متوجه شد که اینها دارن پشت خیمه ها حفر چاه میکنن برای آن که رفع آتش داشته باشن، اومدن حمله هایی رو انجام میدادن، تیرهایی رو پرتاب میکردن که اینها فرصت این که بتونن حفر چاه داشته باشن رو نداشتن. خب حضرت هم میدانست فردا چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. یکی از کارها این بود. خب شنیدید برای وجود نورانی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام اما نامه آوردن، خیلی حساب شده. حتی اینجا هم من میگم جنگ روانی استفاده کردن که دل خانم زینب سلام الله علیها رو خالی کنن. مصیبت از امشب صاحبش حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. صدا زد برادرم حسین جان، این یارانی که موندن اینها رو امتحان کردی؟ اینا همه سفت و قرص و محکم هم. حالا چون نقل ها مختلف دیگه، یه عده اومدن در این دو سه روزه وقتی جنگ رسانه‌ای دشمن رو که دیدن حتی از تو کربلا پشت حسین ابن علی علیه السلام رو خالی کردند و رفتن. دار خانم حضرت ام کلثوم سلام الله علیها، خانم حضرت سکینه، بعد از آخرین اتمام حجت ابا عبدالله الحسین علیه السلام آقا فرمودن از این تاریکی شب استفاده کنید برید. اینا با من کار دارن. حتی برخی از افراد رو نام بردن، دیدن این نامردها نانجیبها سم اسبها رو با نمد بسته بودن که حضرت و مخدرات متوجه نشن. اسبها رو میگرفتن از پشت خیمه ها میرفتن راهشون رو کج میکردن. آ اینها رو امتحان کردین؟ حسین جان شنیدم برای داداش عباس هم امروز اما نامه آوردن، درسته؟ این ندا رسید به محضر حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، اومد محضر خواهر، عرض ادب کرد منم عباس، من فدایی حسینم، من یه عمری تربیت شدم برای چنین وقتی. صدا زد عباس جان برادرم من خواهرم، حق بده که دلشوره برادرم رو داشته باشم. این دلشورگی اونقدر زیاد شد مثل فردایی کار رسید به یه جایی ابو عبدالله الحسین علیه السلام در آخرین لحظات دوتا کار انجام داد. یکی از اون کارها که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها خیلی برش گریست این بود. حضرت صدا زد من دیگه نا ندارم، کسی هست زلجنا رو برام بیاره؟ حضرت زینب کبرا اومد صدا زد برادر جان کسی رو صدا زدی؟ کسی دیگه باقی نمونده؟ نه مردی باقی مونده، نه پسری باقی مونده، نه لشکری باقی مونده، تنها مرد این کاروان فقط شما هستی. و امام سجاد علیه السلام که در تب در درون خیمه داره میسوزه، داداش جان رو کی حساب کردی؟ کیو صدا زدی؟ کسی نمونده؟ هل من ناصر ینصرنی؟ کسی مونده بیاد حسینو یاری کنه؟ جای دومی که خانم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها دیدن و خیلی برش گریستن این بود. دید این آخرین لحظات برادرشون وارد گودی قتلگاه شدن. توی این شرایط سخت و این بدن پر از جراحت دید ابا عبدالله الحسین علیه السلام به سمت قبله ایستاد، داره تو گودی قتلگاه داره نماز میخونه. استحسانم باشه استحسان خوبی ها، داداش جان الان چه وقت نماز خوندنه؟ خواهرم زینب جان میدونم شمر ملعون وقتی میاد روی سینه من منو به سمت قبله نمی کنه که، من قبل از اون خودم میخوام به سمت قبله بیستم، این ملعون وقتی میاد روی سینه من قرار بگیره. آی حسین،